سلام و عرض ادب جناب آقای دکتر میری، وقت شما بخیر. ان شاءالله که سلامت هستید و سلامت باشید. خوشحالیم که یک جلسه دیگه در خدمتتون هستیم برای این درس گفتار با مفهوم انقلاب. من در مقدمه بحث عرض کنم که در واقع این آخرین جلسه این مبحث انقلاب و جایگاه اون در تاریخ تحولات جهان هستش. اگر شما موافق باشید یه مقدار روی تحولات جهانی پس از انقلاب بزرگی که در این 5 جلسه قبل فرمودید یه جمع‌بندی داشته باشیم، و خب چون میخوایم این بحث رو ببندیم و ایشالله طی دو سلسله درس گفتار دیگه موضوع انقلاب رو ادامه بدیم، احتمالا با عناوین دیگه ای. منتها سوال اینه که طی 2 قرن اخیر انقلاب فرانسه و بعد انقلاب روسیه و آخرین انقلاب بزرگی که در ایران رخ داد، به طور کلی شاهد چه تحولاتی در جهان هستیم که بشه با یه صورتبندی خیلی کلی بگیم که این تحولات دقیقا متأثر بودن این انقلاب ها؟ مثلا ظهور سوسیالیسم آیا میتونه اصلا ربطی به انقلاب فرانسه داشته باشه، یا فاشیزم به انقلاب روسیه احیانا چه ربطی میتونه داشته باشه، یا بحث بنیادگرایی در منطقه ما بعد از انقلاب ایران آیا هیچ ربطی هست بین اینها؟ البته طی جلسات قبل تمام تاکید شما این بود که نظام های برخواسته از انقلاب ها رو با انقلاب ها خلط نکنیم یا اون خواستگاه اون انقلاب ازش جدا کنیم. منتها به هر حال بعد از این انقلاب ها شاهد یه کار آمدن یه نظام هایی بودیم که بالاخره بی تأثیر نبودن در منطقه و جهان، و دوست داریم اینجا نظر شما رو بشنویم. بازم ممنون از شما.
یه نکته ای رو شاید در ابتدای این جلسه بد نباشه مطرح کنم، البته نمیدونم این رو الان مطرح کنم میشه در یک جلسه به پایانش داد یا ممکنه سرریز بشه در جلسات بعدی که دور دوم و دور سوم درس گفتارها خواهند بود. و اون نکته اینه که مفهوم آشنایی زدایی رو به صورت پدیدارشناسانه شاید بد نباشه اینجا معرفی بکنی، و به این معنا که شاید هم برخی ها مثلا اشکال وارد کنند که خب این بحث باید در ابتدا مطرح میشد نه اینکه مثلا در پایان یک دوره. به یه معنا شاید نقد مخاطبان و عزیزان شنوند و بیننده به یه معنا درست باشه، ولی از منظری که من دارم نگاه میکنم یا از منظری که دست به تفسیر زدم شاید وارد نباشه این اشکال. و اونم اینه که انقلاب، حالا ما مشخصا در موضعی که الان در ایران قرار گرفتیم 43 سال یا قریب 44 سال از واقعی انقلاب میگذره و نظامی هم شکل گرفته، و این نظام در ساحت رتوریک یعنی در ساحت خطابه و امر خطابی دائما فضای گفتمانی ایجاد کرده که تجسم انقلابه و به گونه پیوستگی تام با رخداد انقلاب داره. در چنین فضایی سخن گفتن از تمایز مفهومی بین رخداد انقلاب و ایجاد نظام به نظر من کار ساده ای نیست، نه ثابت نیست. من که الان صحبت میکنم تمایز مفهومی بین رخداد انقلاب و ایجاد نظام بسیار کار دشواریه، و این دشواری ما رو وامی داره که به گونه آشنایی زدایی بکنیم، به گونه ای تلاش بکنیم آن چیزهایی که به نظرمون یا اون مؤلفه ها یا اون رخدادها یا اون حوادث یا تحولات که اونها رو بدیهی میپنداریم دائما از منظر تئوریک و انتقادی دائم اون رو چکار بکنیم؟ دیکانستره بکنیم یا واسازی بکنیم که این همانی های ضمنی رخ نده، بدون اینکه ما بر اونها چی؟ بر روی اونها تأمل کرده باشیم. این یه نکته ای بود. نکته دیگه ای که در سوال شما به نظر من مستتر بود اینه که مثلا نسبتی بین انقلاب ها و نظام هایی که در طی این دو قرن بعد از انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و بعد انقلاب در ایران، انقلاب ایران شکل گرفته، آیا اینها مثلا چه آیا اینها الان مثلا تأثیری گذاشتن بر روی تحولات بشری؟ شاید در یکی از جلسات ابتدایی بود که من اشاره کردم که اساسا مفهوم انقلاب برآمده از منظر فلسفی و متافیزیک برآمده از مفهوم سوژه است. یعنی زمانی که رعیت در برابر پادشاه یا در برابر حاکم یا در برابر تزار یا در برابر سزار یا در برابر یک امیری خلیفه‌ای قد علم میکنه، اون رو نمیگن انقلاب. چرا که رعیت بر این باور نرسیده یا به این باور نرسیده که اراده داره و ارادهش رو میتونه جهت بده معطوف به تغییر و تحول امر واقع و دارای خودآگاهی تاریخی هم نیست. یعنی به این درجه از خودآگاهی تاریخی نرسیده که بتواند یا به این باور برسه که اولا این مثلا میگم وضعی که در جامعه هست این بر اساس مشیت الهی نیست یا منتج از مادر فورتونا یا بخت و خوشبختی یا بدبختی نیست. این بر اساس یک فورچون یا بر اساس یک ساعتی که از کائنات نشأت گرفته این وضع اجتماعی ما منتج از اون نیست، بلکه برآمده از کنش‌های جمعی آگاهانه و ناآگاهانه و پیامدهای کنش‌ها و مجموع و برآیند تاریخی اونهاست که زیربنای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کلیت سوشیال اوردر یا نظم اجتماعی انسانی رو شکل داده. که ما اگر آگاهانه کنش بکنیم و معطوف بر اراده معطوف بر تغییر و تحول داشته باشیم، میتونیم وضعیت خودمون رو تغییر بدیم یا متحولش بکنیم. پس به یه عبارت دیگه، حتی اونجا که فاشیزم هست، اونجا که نازیزم هست، اونجا که روبسپیریسم هست، اونجا که بناپارتیزم هست، اونجا که کمونیسم و سوسیالیسم و اسلامیزم هست، همه اینها به یه نوعی نسبت با سوژه دارن، یعنی نسبت با اون اراده‌ای که معطوف به تحول و تغییره. و جالب یا نکته جالب اینه که سوژه در عالمیت مدرن اون ظهور و بروزش در ساینس و تکنولوژیه، یعنی در آن صورتی از علم که ما به اون میگیم چی؟ ساینس. دانش به معنای یا علم به معنای عام کلمه نیست، بلکه صورتی تاریخی در بین صور گوناگون تاریخی که در طول بشر وجود داشته و ممکنه که وجود داشته باشه، یکی از صورتهای تاریخیش ساینسه و تکنولوژی. و این یعنی قدرت تصرف در عالم، نه فقط قدرت تصرف در عالم فیزیکی، بلکه قدرت تصرف در ساینس به مثابه یکی از صور تاریخی علم بروز و ظهور پیدا کرده در دو شاخه علم طبیعی Natural Social Science، Natural Science و Natural Social Science، یعنی هم در علم طبیعی و هم در علم اجتماعی طبیعی ظهور و بروز کرده و این یعنی بتواند تصرف بکنه در عالم. وقتی داریم صحبت از انقلاب میکنیم یعنی داریم صحبت از ظهور سوژه میکنیم که به این باور رسیده که میتونه تغییر و تحول ایجاد بکنه و بر اساس همه چیز رو بر اساس مشیت الهی نمیبینه، بلکه میگه دایره تدبیر بسیار وسیعه و انسان قدرت داره که تصرف بکنه. و از قضا در انقلاب ایران هم، در انقلابی که در ایران هم رخ میده، در امتداد اون ظهور سوژه، اول در فرانسه است، بعد در اروپا و امریکا منتشر میشه و بعد در جهان منتشر میشه، در روسیه به صورت، حالا اون بحثاشو دیگه کردم تکرار نمی کنم، در روسیه و صراحت در ایران ظهور رو بروز میکنه و تلاش میکنه عالمیت جدیدی رو شکل بده که با عالمیت های مثلا انقلاب فرانسه و بعد انقلاب روسیه متفاوت باشه. این قدرت سوژه‌وارگی یعنی قدرت تصرف در عالم. حالا یه نکته اینجا هست و اون نکته اینه که آیا انقلاب‌ها می‌توانن ایدئال‌هایی رو که به صورت سه مفهوم کلی و جهان شمول ظهور پیدا کردن، یعنی ایده عدالت یا ایدئال عدالت، ایدئال آزادی و ایدئال وحدت نوع انسانی یا همون فراترنیته برادری، آیا می توانن اینها رو محقق کنن؟ و اگر نمی توانن محقق کنن چرا؟ همونجوری که گفتم در پس انقلاب که به مثابه یک رخداد ظهور میکنه، نظامی شکل میگیره و معماران نظام چون خیلی نزدیکن به رخداد انقلاب، چنین تصور میکنن که اونها دارن ایده های انقلاب رو محقق میکنن و خودشون تجسم انقلاب هستن. ولی واقع امر اینه که بین انقلاب و نظام یک فاصله بسیار بسیار عمیقی وجود داره و این فاصله عمیق به دلیل این نیست که مثلا انقلابیون ایران یا انقلابیون روسیه یا انقلابیون فرانسه اینها مثلا چی کمکاری کردن یا منحرف شدن، نه، این به نظر من یک تبیین خیلی سیاست زده است. وقتی میخواییم تبیین تئوریک انتقادی، نظری انتقادی بکنیم، یه مقداری از سطح باید فاصله بگیریم، استعلا پیدا بکنیم، تلاش بکنیم یک ترسیم تئوریک از واقعه داشته باشیم. و اون اینه که اساساً ایدئال ها به هیچ وجه در لباس واقعیات به صورت کامل و تام نمیتونن ظهور پیدا بکنن. حالا سوال چرا؟ چرا ایدئال عدالت نمیتونه ظهور پیدا بکنه؟ چرا ایدئال آزادی نمیتونه ظهور پیدا بکنه؟ چرا ایدئال عدم تبعیض نمیتونه در جامعه که نظامی در پس انقلاب شکل میگیره، چرا نمیتونه ظهور و بروز داشته باشه؟ و چرا انقلاب نمیتونه ظهور پیدا بکنه؟ وقتی ظهور پیدا میکنه چرا نمیتونه تجسم پیدا بکنه؟ این به نظر من به خاطر اینه که اینجا ما نیازمند یک فهم آنتروپولوژیکال هستیم. آنتروپولوژیکال نه به معنای مردم، رشته مردم شناسی، یعنی که یک فلسفه وجودی انسان رو باید بتونیم به یک گونه سامان بدیم که آقا این انسان ماهیتش از منظر فلسفی مبتنی بر چیست. انقلاب ها نمیتونن زیرا اراده انسان، چون انقلاب یعنی ظهور سوژه و اراده و خودآگاهی، و انسان میخواد بر اساس، یعنی متکی بر اراده خودش، ذات جهان ماده رو تغییر بده. یعنی میخواد ایدئال ها رو به یه گونه بیاره روی خاک زمین و بعد اینها رو لباس زمینی بهشون بپوشونه و در نسبت های اجتماعی و نسبت های زندگی جامعوی اینها رو محققش بکنه. همیشه به قول انگلیسی ها میگن The reality falling short of ideals، یعنی واقعیت دائما در نسبت با ایدئال ها کم میاره، ایدئال همیشه بالاتره، ایدئال مثل که نمیتونه رو خاک زمین بیاد. چرا؟ چون ماده سخته و ضد ایدئال هاست. حالا اینجا یه سؤال دیگه، پس اگر ماده سخته و ایدئال همیشه برتره، استعلا داره، فراتر میره، من انسان یا جامعه انسانی که دنبال اینه که این ایدئال های آزادی، برادری و برابری که برآمده از فطرت انسان، برآمده از خاک تحولات مکاتب فلسفی، مکاتب عرفانی، مکاتب باطنی، حرکت‌ها و جنبش‌های گنوسی، حرکت‌ها و جنبش‌های انبیا بوده. خب این وضع انسانی مگه چه خصوصیاتی داره یا چه خصائلی داره که نمیتونه دائم باید در این تقاطع یا در تنازع بین ایدئال و واقع باشه؟ اینو بهش میگن وضع انسانی یا همون human condition، که اساساً سنویتی در اون شکل گرفته و این سنویت وضع پارادوکسیکالی رو ایجاد میکنه که امکان ظهور ایدئال ها رو در موضع هبوط نمیده. وقتی میگیم هبوط در ادبیات دینی یا وقتی میگیم به عنوان مثال وضع انسانی، وضع انسانی یعنی این که شما دائما در تنازع ایدئال و واقع هستید. دقیقا همان زمان، همان لحظه یا آنی که میگی ایدئال ها رو میخوایم محققش کنیم، دقیقا وارد عالم واقع شدیم و در عالم واقع هیچگاه ایدئال ها نمیتوانند محقق بشن به صورت تام، بلکه دائم شما در وضع تدریجی و بطی میتوانی به سمت ایدئال ها حرکت کنی. و به خاطر همین هم است که در فلسفه سیاسی که من دارم طرح میکنم، اگر ما بتوانیم تمایز مفهومی بین مفهوم نظام و مفهوم انقلاب قائل بشیم، اون موقع در آن وقت یا آنگاه نظام میتونه یک فضایی در نظام وجود داشته باشه که از منظر تئوریک یا در مقام نظری و انتقادی با اتکا به ایدئال هایی که انقلاب گفتم ریشه هاش برمیگرده به مطالبات یا بگیم به طموحات و آرمانخواهی نوع انسان بر روی کره خاکی، اون موقع یک فضایی ایجاد میشه در مقام نظر که متکی بر ایدئال های انقلاب دائم نظام رو چکار بکنی؟ نقدش بکنی، در معرض نقد قرار بدی، رصد بکنی وضع واقع رو که نظامه و دائم از منظر انقلاب چکارش بکنی، از منظر ایدئال ها دائم اون رو نقد بکنی، بپردازیش، دائم اون رو در معرض بازخوانی قرار بدی. انقلاب ها وعده هایی میدن که در نظام ها امکان محقق شدنشون نیست. ولی زمانی که شما میای میگی آقا من تجسم انقلاب هستم و نظام ما تجسم متافیزیک انقلابه، یعنی محقق شده، دقیقا دوچار همون اشکالی میشی که فوکویاما هم دوچارش شده بود. میدونید که فوکویاما در پس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از یک منظر تئوریکی که متکی بر لیبرالیسم بود و خودش رو ادامه دهنده انقلاب در فرانسه میدونست و میگفت اون اصیلترین انقلابه و نظامی که در آمریکا شکل گرفته یا نظام لیبرالی و تمدن لیبرالی که شکل گرفته، این تمدن دقیقاً بعدهای انقلاب در فرانسه رو محقق کرده، یعنی ایده آزادی، عدالت و برادری رو یا وحدت نوع انسانی رو محقق کرده و فروپاشی شوروی و بست سیستم لیبرالیسم رو پایان تاریخ تلقی می‌کرد. بماند که در این 30 سال بارها خودش رو در حالت بازخوانی قرار داده و گفته منظورم این نبوده و اساساً دیگه منظورش معلوم نیست دیگه چی بوده. چرا؟ چون اون هم دوچار همچین خلط مبنایی و تئوریکی شده بود که اینگونه میپنداش که انقلابی که در فرانسه رخ داده انقلابی بوده که از دل تمدن اروپایی بیرون اومده، اروپایی آمریکایی یعنی یورو آتلانتیکی، و نظامی هم که در تمدن غربی شکل گرفته بوده این سقف طموحات انسانی بوده و همه جوامع یقیناً به این سمت خواهند رفت و اتحاد شوروی که حالا یا نظام کمونیست که شدیدترین یا مهمترین رقیب جهانی او حساب میشد، وقتی فرو پاشید و مکدونالد و دیگر ظواهر مثلا تمدن آمریکایی به اونجاها رفت، گفت که چی؟ تاریخ به پایان خودش رسید. نه، تاریخ به پایان خودش نرسید. چرا؟ چون اساساً ایدئال‌ها به هیچ وجه در عالم واقع نمیتونن محقق بشن و برای فهم این ما با رویکرد سیاسی یا با رویکرد علم سیاست نمیتونیم وارد بشیم، بلکه باید یک عقبه تئوریک داشته باشیم، عقبه نظری داشته باشیم که مبتنی بر یک چارچوب متا تئوریک باشه که مفاهیمی رو سامان بده و از منظر اون مفاهیم یا چارچوب مفهومی که اساساً این پرسش رو مطرح کنه که چرا انقلاب ها نمی توانند در پس آن که نظامی شکل می گیره انقلاب ها نمی توانند بر روی کره خاکی محقق بشن، ایدئال هاشون چرا نمی تونه محقق بشه؟ آیا به این معناست که ایدئال های نادرستیه و اونها رو ما باید به کناری بنهیم؟ همون اتفاقی که در نظام ها می افته، بعد از مدتی مثلا در فرانسه، بعد از مدتی در به عنوان مثال در روسیه و بعد از مدتی حتی در خود ایران و حتی در چین به این نتیجه میرسن که اون ایدئال ها شدنی نیست. ایدئال های خامی بودن. نه، ایدئال ها خام نیستن، چون برآمده از ماهیت وجودی انسان هستن که دائم به دنبال آرمان‌هاییه که در اون آرمان‌ها انسان‌ها بتونن به صورت هارمونیک و ارگانیک در یک جامعه مطلوب و معقول زندگی بکنن. و این دائم باید چی؟ این جوشش و این خروش و این کوشش باید در وجود انسان و در جوامع انسانی وجود داشته باشه. نداشته باشه به سمت چی میره؟ به سمت راسیسم میره، به سمت فاشیسم میره، به سمت نازیسم میره و به سمت سرکوب طموحات انسانی خواهد رفت. با اون موقع نظام میشه چی؟ قفس آهنی. نظام‌های مطلوبن یا میتونن مطلوب تر باشن که بتوانند فضایی ایجاد بکنن که اون ایدئال‌های انقلاب که برآمده از همون ایده‌های ادیان بزرگ، مکاتب فلسفی بزرگ، مکاتب گنوسی و عرفانی و باطنی بزرگ که همه به سمت رهایی انسان میره، همه به سمت اینه که انسان چگونه میتونه به فلاح برسه بر روی همین کره زمین. یا اون حدیثی هست که از فکر میکنم از حضرت رسول که میگه الدنیا و مزرعه الاحباء الله، یعنی دنیا مزرعه دوستداران خداست. پس دنیا بی نفسه چیز بدی نیست، ولی زمانی به بدی تبدیل میشه یا تبدیل به ضد خودش میشه که ما فکر کنیم ایده هایی رو که حاکم کردیم این ایده ها سقف طموحات بشریه. و حکومت ها در طول تاریخ بشر و مشخصا در دوران مدرن به این ورطه افتادن یا به این خلط افتادن یا به این اشتباه افتادن که اینگونه میپندارن که آقا اون چیزی رو که تأسیس کردن این سقف طموحات بشره و رفرم رو با توجه به ساختار نظام میخوان انجام بدن، در حالی که تغییر و تحول باید در نسبت با اون کلان ایده ها باشه که در اون وضعیت انسان بتواند حس آزادی داشته باشه، حس عدم تبعیض داشته باشه، حس عدالت داشته باشه و به سمت اون بره. اگر این تمایز رو ما لحاظ نکنیم و خانش سوتریولوژیکال یا الهیات جبران رو سامان ندهیم، دچار مسائلی میشیم. یکی از مسائلی که به نظر من دوچارش میشیم اینه که گفتمان ضد نظام تقلیل پیدا میکنه به گفتمان ضد انقلاب. یعنی همون اتفاقی که در فرانسه افتاد و اروپا، در چین و روسیه و امریکا و در ایران هم میفته و این ما رو اون موقع به سمتی میبره که به جای اینکه ما نظام رو تقویت بکنیم و به فکر این باشیم که دائم باید نظام پالایش بشه، دائم باید نظام در نسبت با ایدئال‌های انقلاب نه در نسبت با گفتمان نظام باید دائم در حال پالایش باشه، در این پالایشی که نظام میتونه خودشو چی؟ با مقتضیات متحول و متغیر زمان و مکان اجتماعی دائما خودش رو در وضعیت بهبود قرار بده. و اینجا اون فکر میکنم اون نکته مهم رو هم باید بهش اشاره بکنیم، شاید تو بحثای بعد بتونیم بازش بکنیم تو جلساتی بعد. و اون اینه که یکی از مهمترین مؤلفه های عالمیت جدید مفهوم ساینسه، یعنی مفهوم صورت تاریخمندی که در سیاق تاریخی شکل گرفته و به عنوان ساینس و فراوردش تکنولوژیه، یعنی قدرت تصرف در عالم. در نظام جمهوری اسلامی این هنوز در موردش اندیشیده نشده. یعنی ما وقتی میایم صحبت از مثلا میگیم علوم انسانی اسلامی، توجه نداریم که فقه الاجتماع یا فقه العلم به هیچ وجه نمیتونه نظام جمهوری اسلامی رو در عالمیت جدیدی که ذیل قدرت ساینس و تکنولوژی شکل گرفته این رو بتونه در چی؟ در هماوردی با نظام‌های دیگه در یک وضعیت مقتدر قرار بده. و اساساً فقه الاجتماع یا فقه العلم مبانیش مبانی تصرف در عالم نیست، بلکه صورتی از دانش که در یک دوره تاریخی پیش بحثش تفقه در عالم بوده، نه تصرف در عالم. و نظام جمهوری اسلامی در این وضع کنونی که قرار گرفته باید قدرت تصرف در عالم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این اتفاقی که مثلا در اقتصاد ما داره میفته، در آموزش و پرورش ما میفته، در نظام بین الملل ما میفته، اینها اتفاقی نیست. اینها به دلیل اینه که مثلا در بخش‌های کوچکی که مربوط به طبیعیات میشه، ما مثلا سد سازی میشه، زلزله نمیدونم سازی میشه، زلزله نگاری میشه، ما ساینس رو مبنا قرار دادیم و تصرف میکنیم در عالم و در طبیعیات. ولی در حوزه های دیگه هنوز به این باور نرسیدیم که علوم اجتماعی طبیعی هم قدرت تصرف در عالم رو میده. و اگر نظام میخواد برپا باشه، باید قدرت تصرف رو در تمامی حوزه ها بتونه اون رو درونی نظام خودش بکنه، یعنی نظام دانش خودش، نظام در اندامواره نظام خودش این رو بارور بکنه و این رو درونی بکنه. من تا اینجا بحثم رو کوتاه میکنم. حالا تو جلسات بعد به این خواهم پرداخت که حالا میگن بحثایی رو که در جلسات بعد انشالله به بحثایی که حالا یه مقدارم بریم که حالا این انقلاب ایران یا اساساً انقلاب‌ها رو چگونه صورت بندی کردن، بیه خود به ادبیات هم ادبیاتی که پیشتر در این حوزه مطالعاتی وجود داشته به صورت خلاصه به اونها هم اشاره خواهم کرد.
خیلی
ممنون
دکتر،
ممنون
از شما. البته یه سوال دیگه هم داشتم که خدمتتون مطرح کنم که با توجه به زمان رو فکر کنم اگه بخوام اون سوال رو مطرح کنم خیلی بحثمون ادامه پیدا کنه. من دوست داشتم برای یه سوال خلاصه بپرسم.
یادمون نره جلسه بعد حتما ادامه شو بدیم.
خب یادداشت کردم، اون مشکلی نیست. از باب جهت یه بخشی شو بالاخره شما تو بحثاتون مطرح کردید. حالا من خیلی مطمئن نیستم که ما اون سوالم از دست داده باشیم. حالا ما تقریبا میشه که همین بحث شما رو از یه زوایای دیگه مطرح کردیم که من فکر کنم اون بخشی که بهش پرداخته نشده رو من بتونم توی سوال کوتاه خدمت
حتما تو جلسه
حتما. حالا چون ما بالاخره دانشجوی بین‌المللی انقلاب ها با توجه توضیحات شما که پدیده‌های پیچیده‌ای هستن که عوامل متعددی درش دخیل هستن، من سوالم اینه که شما چه دستگاه فلسفی رو، بازم تاکید می‌کنم، چه دستگاه فلسفی رو مناسب می‌دونید برای تحلیل انقلاب‌ها؟ چون با توجه به اصطلاحات و نوع نگاهی که مثلا شما مطرح کردید برداشت منه، به نظر میاد دستگاه هگلی یا دستگاه فلسفی هگلی یا نگاه هگل یا اون منطقی که هگل منطق دیالکتیک کمک می‌کنه که ما انقلاب‌ها رو بهتر بفهمیم. خب بعضی نظرشون اینه که تو بحثای فلسفی خود هگل توجه داشته به انقلاب فرانسه، مثلا فرانسه اتفاقاتی که در فرانسه افتاده. من خواستم اینو با توجه به ذهن بفرمایید که نظر شما چیه، کدوم دستگاه فلسفی میتونه به ما کمک کنه که انقلاب ها رو بفهمیم و تغییر این کنیم؟ بازم من
این خیلی سوال خوبیه و اتفاقا من میخوام بگم که حالا این رو تو جلسه بعد میگم، هگل چون متأثر از الهیات مسیحی بوده و در الهیات مسیحی تجسد امر بسیار مهم و بنیادینه، اینگونه میپنداشته که دولت یا استیت دقیقا آینه تمام نمای ایدئال های بشریه. این رو لطفاً یادآوری بکن در جلسه بعد این رو ما بتونیم بحث بکنیم و بگم که اصلا منظر و مرعای من ممکنه شباهت هایی داشته باشه ولی به هیچ وجه هگلی نیست، چون من به تجسد باور ندارم.
خیلی ممنون از شما ای دکتر. چشم، انشالله هم اون سوال هم این مطلبی که فرمودید در سلسله بعدی در درس گفتارا خدمتتون باشیم و مطرح کنیم. آرزوی سلامتی داریم برای شما و شما رو به خدا میسپاریم. شب شما بخیر.